سيدنا محمد وآله الأطيبين. سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوقا وتمتعه فيها طويلا. بصحة نوراني ماما صلوات الله وسلام عليه تقديم بكني صلوات بر محمد وآل محمد. بس در پدیده های پایانی در قرآن بود. این جلسات به یه پدیده های رسیدیم که بدون شناختن ظرف دیگری از اون ظروف سگانهی که عرض کردم خوب قابل تحلیل نیستن. قبلا عرض کرده بودیم که پدیده های پایانی در سه ظرف تحقق پیدا میکنه، یکی در ظرف ظهور، یکی در ظرف رجعت، یکی هم در ظرف قیامت، که عمده پدیده‌هایی که محل بحث ما بود بین ظهور تا رجعت اتفاق می‌افتاده. پدیده ظرف ظهور رو، خود ظهور، اصلا حقیقت ظهور رو توضیح دادیم و پدیده‌های متناسب با اون رو هم با توجه به همون معنای کلیدی سعی کردیم بیشتر باز بکنیم. حالا درباره رجعت مجبوریم توضیحاتی بدیم. فوق‌العاده جلسه امروز مهمه که خوب دریافت بشه. خواهش هم میکنم دوستان اگر جایی براشون مبهم میمونه توی حرفشون، مجال ارائهش کوتاهه و امکان پرسش و پاسخ هم توش نیست، بنویسن دست بنده بدن که تو جلسات بعد بتونم اونها رو توضیح بدم. ماجرا رسید به سر پدیده نزول حضرت عیسی علیه السلام که تا این قدش و الان گفتیم، شاید نکات بیشتری هم روشن‌تر بشه تو بحث‌های آینده. اون اینه که اولا رفعت عیسی به آسمان رفعت با بدن مادیش بوده، هم بدن عنصری مثل این بدنی که ما داریم، هم روحش این نزد خدا رفته. تحلیل نسبتا سختی هم داره که متعرضش نمیشم، یعنی میمانم از بحثام اگه وارد این بحث بشم. و یکی دیگه هم این که بازگشت او در آخر الزمان که بازگشت از آسمان تلقی میشه در زمان فتح قدسه، یعنی مرحله سوم از مراحل ظهور حضرت مهدی، که گفتیم دو تا انگیزه اصلی هم داره. یکیش احتجاج با اهل کتاب که مرحله ای و مرتبه ای و شأنی از ظهور دین حقه، که قبلا توضیحش دادیم دین چطوری ظاهر میشه. یکی از چیزهایی که حضرت مهدی در دستش داشت همی بود که خود حضرت عیسی رو میاره برای اهل کتاب. یکی دیگه هم مواجهه با مسیح دجاله. این لفظ مسیح دجال لفظی است که در روایات ما به کار رفته، یک مسیح دروغین، یک مسیح کذاب که آثار عجیبی هم میتونه از خودش به وجود بیاره. و عرض کردیم تو روایات هست که فتنه ای شدیدتر از او از آدم تا قیامت نبوده. یکی از فلسفه‌های برگشت عیسی به دنیا غیر از حجت آوردن برای اهل کتاب مواجهه با این موجوده. همین‌ها رو بخوایم بفهمیم مجبوریم ظرف رجعت رو خوب معنا بکنیم. حالا میرسم الان عرض می‌کنم. دو سه تا نکته رو اول بگم که برسیم به اون سر اون بحث. اولا نزول حضرت عیسی به اذن و فاعلیت حضرت مهدی است. ما یه روایاتی داریم که متراکمن و البته از بحث‌های قبلی هم کسایی که بودن بحث کلمات رو اگه یادتون باشه فضیلت و برتری حضرت مهدی نسبت به حضرت عیسی رو ثابت کردیم، روایات هم تصریح می‌کنن. این نزول یه فاعلی میخواد، یه فاعلی میخواد. کی او رو نازل میکنه دوباره؟ خدای متعال که بله، خدای متعال فاعل همه پدیده های عالمه اگر در طول ببینیم، اما او فاعل مباشری که به اذن الله تعالی این کار رو میکنه او حضرت مهدی است. یعنی حضرت عیسی یکی از جنود حضرت مهدی است. این نکته اول که قبلا هم بوده. نکته دوم اینه که دجال حتما قبل از مسیح خروج میکنه. خیلی دقت کنید، یکی از نکته هایی که اگر کسی خوب نشناسه، خوب کاوش نکنه، تحقیق نکنه، کل پدیده ها پیشش در هم و برهم میشه یا تحلیل هاش تحلیل های متفاوتی میشه، همین تقدم تأخر های زمانی است. اگر شما گفتید خروج دجال در زمان غیبت یه تحلیل دیگری رو راحت میپذیرید، مثلا همینی که شبکه فراماسونریه، پذیرشی میشه، قابل پذیرش. اما اگر گفتید بعد از ظرف ظهوره، وقت زور میبره که اینها رو بپذیرین، یه تفاوتی میکنه. اینه که خیلی مهمه ما این پدیده ها رو تاریخش رو مشخص کنیم کی اتفاق میفته. ظهور حضرت مسیح، این دجال حتما قبل از حضرت مسیحه، این قطعیه تو روایات ما این هست، و عیسی اصلا برای رسوا کردن و کشتن او میاد. یکی دو تا نمونه از روایات رو بخونم. امام باقر علیه السلام بر اساس روایتی که در تفسیر فرات کوفی هست به خسیم نامی میگه سیعطی علی الناس زمان لا یعرفون الله ما هو و توحید. یه زمانی میاد که خدا خوب شناخته نمیشه، توحید گم و گور میشه، حتی یکون خروج و دجال، تا وقتی که خروج دجال اتفاق میفته، و حتی ینزل عیسی ابن مریم من السما، و تا زمانی که عیسی پسر مریم از آسمان نزول بکنه، و یقتل الله دجال علی یده، و بکشه خدا دجال را به دست حضرت مسیح. ببینید این تقدم تأخر رو میگه که تا یه زمانی که دجال خروج کنه، تا یه زمانی که دجال خروج بکنه، بعد مسیح نازل بشه، و بعدش هم خب اینجا فضیلت حضرت امام زمان علیه السلام رو بعد میشماره که یه مردی بر اونها نماز میخونه که حضرت مسیح هم با او اقتدا میکنه، در حالی که اون نبیست. و از اینجا معلوم میشه، امام باقر میفرماد که ما فضیلتمون از او بیشتره. این در جلد 14 بهار صفحه 348 هم نقل شده. مرحوم صدوق در امالیشون و در کمال الدینشون اوورده چیزی رو که خدای متعال به عیسی یه فرمایشی رو داره، از جمله یه قسمتی از روایت اینه: ارفعک الی ثم احبتک فی آخر الزمان، تو رو به سمت خودم بالا میبرم و بعد هبوطت میدم در آخر الزمان، لترا من امت ذلک النبی العجائب، تا عجایبی که برای این نبی یعنی رسول الله قرار دادم رو ببینی به چشم خودت، ولتعینهم علی اللعین الدجال، و کمکشون بدی بر دجال ملعون، یعنی مقابله با دجال ملعون کمکشون بدی. اینا باز واضحه که دجال قبل از ماجرای مسیح و حسن، مسیح میآید که مسلمین و امت رسول الله رو کمک بکنه برای از بین بردن دجال. فقط واسه کشتنش نیست که بگید خب یه موجودی میکشنش تمام میشه میره، چون مسیح دجاله، یا آثاری داره که واقعا با مسیح اشتباه گرفته میشه، زنده میکنه بعضی چیزها رو، نمیدونم یا آدمی رو دو شقه میکنه بعد دوباره به هم میچسبونه، یه کارایی بلده بکنه، یه جایی میره مثلا فرض بکنید اگه اطاعتش نکردم اونجا خوشحالی میاره، اگر اطاعتش کردن دستور میده باران میباره، یه کارایی طوری که میکنه. خیلی هم یه همون مسیحه، خودش هم که میگه من مسیحم، اشتباه میگیرن. اینجا باید کالای اصلی رو بیارن تا تقلبی رو بتونه رسوا بکنه، و بعدم البته خودش میکشدش. خب این یه نکته. پس یکی از نکته‌هایی که حتما یادتون میمونه اینه که خروج دجال حتما چیه؟ قبل از مسیحه. و مسیح کی میاد؟ تو بیت المقدس. پس حتما حتما دجال بعد از ظهور امام زمانه. خروج دجال قبل از دوره امام زمان اصلا معنا نداره. که کسی بگه آقا دجال قبل از حضرت مهدی قیام میکنه، قبل از حضرت مهدی قیام میکنه و امثال اینها. قبلش نیست، خلاصه حتما حتما بعد از ظهور حضرت مهدی است، و این از جمیع روایات در میاد. از جمله یه روایتی رو از رسول گرامی اسلام هست که دیگه تصریح میکنه به این مطلب، همین الان هم روشنه، اما روشنتر دو تا شاهد میارم از روایات. در جلد 36 بهار الانوار صفحه 301 روایتی از حضرت رسول الله است که فرمود، حالا روایت طولانی، باز اون قسمتی که مربوط به بحث اون میشه: ثم یخرج المهدی من ولدی یصلح الله امره فی لیله، خارج میشه، خروج میکنه حضرت مهدی که از پسر من، از پسران منه، خدا اصلاح میکنه امر او رو در یه شب، یعنی یه بار خدا زمین سازی رو براش تکمیل میکنه و اون کار رو باید بکنه. فیم لول ارز عدلن که معمول از جرمن جورن و یم کسوف الارز ما شاء الله، زمین رو پر از عدل میکنه همونطور که پر از جور بود و سکونت داره، مکس داره در زمین اونقدر که خدا بخواد. ثم یخرج الدجال، بعدش خروج دجاله. پس اگه یادتون باشه ما گفتیم یه مرحله خروج داره حضرت مهدی، یه مرحله تشکیل حکومت داره که در کوفه است، یه مرحله تشکیل تمدن داره که در بیت المقدسه. ماجرای دجال پاتکی است علیه تمدن مهدوی، نه علیه خروج مهدوی. علیه خروج مهدوی مقابل صوفیانی است، نه دجال. صوفیانی همین مقارن با ظهوره، یعنی بعد از ظهور شما دیگه در کوفه که حکومت برقرار میشه دیگه صوفیانی به درک واصل شده و کارش تمام شده. اما دجال نه، دجال وقتی حضرت مهدی میاد بساط جدید عالم رو برپا میکنه، یه پاتکی است که از سوی جبهه باطل زده میشه به حضرت مهدی. چون قبلا هم براتون عرض کردم 7 سال قرارداد صلح بین اون و اهل کتاب بسته میشه در بیت المقدس، آروم آروم دیگه کار میره به سمت تمدن اسلامی و با اون حرفایی که قبلا زدیم، که اینجاست که این پاتک سنگینه زده میشه. البته محققین هم تقریبا همین حرفو زدن، آیت الله کورانی در کتاب عصر ظهور و دیگران هم همینو گفتن که بعد از ماجرای ظهوره. ممکنه بعضی از سنی ها یه طوری قرائت کنن که قبل از ظهور درستش کنن، اما حرف درست همینه که حتما بعدش. یه حدیثی هم امیرالمومنین داره که باز در جلد 53 بهارالانوار صفحه 100 هست، که ماجرای بعد از دجال رو راوی ازش سوال میکنه. وقتی آثار دجال رو میگه که دجالی طوری از تو این شرایط میاد، اون وقت سوال میکنه ازش که بعد دجال چی؟ میگه بعد از دجال یکی دابت الارض، یکی قیامت. که حالا دابت الارض رو بعدم براتون میگم. واضحه که دیگه رجعته. دابت الارض از اوضاع واضحاته که یک موجود رجعتی است، دو دوره رجعته، بعدش هم قیامته. پس بعد از دجال اتفاق مهم دیگری به جز اینها نیست. حالا اگر ظهور حضرت مهدی بود درست بود بگه بعدش دابت الارض؟ کدام اتفاق مهمتر از ظهور حضرت مهدی است که نشماردش حضرت بگه که حضرت مهدی مثلا فرض کنید قرار باشه بعد از دجال باشه اما حضرت نشمار اونو؟ خب نمیشه که، جزی بزرگترین اتفاقات عالمه. پس حتما اتفاق ظهور حضرت مهدی قبل از دجال بوده که آقا میفرماد بعد از دجال چیزی نیست به جد دابت الارض. خب از همینجا اینهایی که تطبیق دادن بعضی دوستان که زحمت کشیدن توی سایت ها جای دیگه، البته خیلی سنی ها این کارو کردن، حالا شیعیان هم تأثیر کردن با توجه به برخی روایات خودمان، در واقع بازسازی کردن این نظریه. حالا به نظر من ابتکار سایت های وعده صادق و اینها نیست این ماجرا که دجال همون تشکیلات فراماسون ریست، اینو دیگران طرح کردن، اینها هم در واقع بازنویسیش کردن با توجه به روایات ما، که بنده مفصل اونو نقد کردم، اشکالاتشو گفتم، نمیخوام دوباره اینجا تکرار بکنم و وقتتون رو بگیرم، که اینها سعی میکنن تعویلش ببرن که آقا دجال یه موجودی است که موجودی همین تشکیلات فراماسونری است. بعضی حتی نویسندگان بزرگ ما، علمای بزرگ ما در دهه‌های پیش وقتی کتاب نوشتن گفتن آقا همین تمدن مادی غربه دجال، تعویلش بردن به این موجود غیر حقیقی، یعنی نه آدم نه موجود دیگری است، این اوصاف یک هویت مجازی در واقع، یه هویت متشخص خارجی یه موجود نیست، در واقع یه تمدنی رو داره میگه، ولی خب به خاطر اینکه مفهوم بشه به شکل موجودی تمثیلن داره، در واقع همه روایات رو میکنن تمثیل، که اصلا خلاف ظواهر روایات، خلاف خیلی چیزهای دیگه است، نقدش اونجا هست و دیگه من تکرار نمیکنم، تو بحث‌های شیطان پژوهی مفصل ازش حرف زدیم. فقط یه اضافه‌ای بهش برخوردم میفهم میاد نگم، یه مجموعه روایت داریم که اگر مجال بشه مثل بعضی روایات دیگه نشی که قرار بود بگم و وقت نشد، یه مجموعه ما روایت داریم که از یه تابوتی، خیلی دقت کنید، از یه تابوتی در قعر جهنم حرف میزنه، بیخک جهنم، زیل بعضی آیات قرآن هم اون روایات رو بردن، یکی دو روایت هم نیست، یه مجموعه است که میگه یه تابوتی در قعر جهنم هست که دیگه همین اسفل از دافلین ها هم اونا هستن، بیخک جهنم هم اونا هستن، 12 نفر توی این تابوت هستن، حالا چی هرچی هستید حقیقت تابوته نمیدونیم، که حتی گدازه جهنم به خاطر این هاست. بعد میفرماد تو روایات 6 تاش توی اولین ها بودن، 6 تاش توی آخرین ها. حالا این 6 تای اولی کیان، 6 تای آخری کیان، یه خورده الفاظ عبارت های روایات با هم فرق میکنن، که حالا شما بعضی آخرین هاشو دیگه میشناسید، همونایی که با علی در افتادن حتما تو تابوتن، ولی تو اولین ها هم فرعون الفراعنه، نمرود، سامری، اینا اسمشون، این درشتایی که تاریخو کامل منحرف کردن، او دوتا مردی در بنی اسرائیل که کتاب خدا رو تغییر دادن، یکیش یهودیت رو بنیاد نهاد و یکیش نصارا رو بنیاد نهاد، اینا توشن، یکیش هم میگه دجال که جالبه تو روایات میگه اسمش قبلا بوده اما خروجش آخره، اسمش جز اولینه اما خروجش جز آخرینه. خب حالا شما بیاید تمدن غرب بکنید توی تابوت ببینم، فرعون که معلومه کیه، نمرود هم معلومه کیه، این 6 تا 11 تاش همش آدمن، یکیش یه تمدنه. چطوری بکنمش تو این تابوت تمدن؟ تمدن که وجود جداگونه ای نداره. فراماسونری رو من چطوری بچپونمش توی تابوت؟ وجود واقعی و حقیقی نداره. روایات داد میزنه بابا یه موجود متشخصه، چون گیر کردی نمیتونی توضیحش بدی تفسیرش بکنی، حتما با تحویلش ببری. هی بگی آقا نه این تمدن است، ما جداگونه بربری تمدن غرب حرف زدیم تو جلسات اول بریا، اما دلیل نمیشه ما وقتی میگیم اسرائیل بده یا فراماسونری صهیونیست بدن دیگه همه یأجوج و مأجوج برگردونیم به اینها، دجال برگردونیم به اونها. نه، اونها خودشون آیه دارن تو قرآن، خودش روایات متراکم تو این زمینه درباره اونها حرف زده. لازم نیست یأجوج و مأجوج به اونها برگردونید، که یکی از تفسیرهایی بود که درباره اون میشد، اونم مقبول نشد. بلاقل اشکالاتی، ولی اشکالاتش کمتر از برگردوندن به اصطلاح دجال به این تمدن هست. عمده دلیلی که این آقایون وادار میشن اینجور توجیهات رو بکنن یه چیزه، شما هم اگه بشنوید یه خورده حق میدید جانبشون، که یه اوصافی برای دجال گفتن که محیر العقوله و نمیشه همچی چیزی جور در نمیاد، باید بگردیم یه موجود مجازی پیدا کنیم. مثلا بین دوتا گوش الاغش چقدر مایل راهه؟ بابا این دیگه نمیتونه الاغ معمولی باشه، الاغ میتونه مثلا یه خورده درشت بشه، بابا یه الاغی بود که اندازه شتر بود، اندازه فیل بود، اما بین دوتا مایل لابد همین ابزار تکنولوژیک که دیگه اون روز شناخته شده نبود بگه ماشینش اینقدر، مثلا ناوش اینقدر، یا مثلا تانکش اینقدر، گفت آقا الاغش این همونه داره میگه. خب یکم حالا بین پاهاش چقدر، یکم آثار خودش، نهری و ناری با خودش دارد، تو روایت شیعی ما هم هست. حالا برسم یه جلسه وقتی هم نیارم گزارشی جمع جور از روایات سنی و گزارشی جمع جور از روایات شیعی درباره این موجود میگم و تفاوتاش هم میگم و برسم وقت بکنم، که یکی از نکته‌هایی که میگن اینجا اینه، یه نهری و یه ناری رو با خودش داره، بالای سرش کوهیست که مردم نان میپندارن. موجود نمیتونه یه موجود معمولی باشه، خورشید با او سیر میکنه، تو بعضی روایات دیگه که بیشتر سنی ها نقل کردن خورشید با او سیر میکنه، آه خورشید با او سیر میکنه، که این مثلا باید همین امپراتوری بریتانیا باشه که دیگه توش غروب نمیکرد، یه همچی چیزی باید باشه، یه موجودی که خورشید با او میزون نمیشه مثلا اینجور. یعنی اینجور اوصاف وقتی شنیدن راهی نداشتن به جز اینکه تعویل ببرن، در حالی که اگر این قواعدی که عرض میکنم رو پاس بکنیم میبینیم تفسیر میشه، خوبم تفسیر میشه بدون اینکه این همه دست از ظاهر روایات برداریم. حالا اصل ماجرا رو مقدماتی داره که خدا منو کمک کنه در توضیحش، ولو ناقص میمونه، یه روزم بینش تعطیلی میخوره و روز خود انشاءالله علیه دجال صفتها شعار میدیم، روز بعدش تکرارش میکنیم، یعنی جلوش میبریم، برای که ذهناتون آماده بشه من یه گزارش لاقل ابتدایی بدم از این ماجرایی نسبتا سخت. یه صلواتی بفرستید. قبلا گفتیم که ظهور، رجعت، قیامت مراتب یک حقیقت واحدن، گفتم اینو مثل شاکلی تو دستت داشته باش، یک حقیقت واحده، به هم پیوسته هستن اینا، فقط مرتبشن، کلاس اولش، کلاس دومش، کلاس سومش، به هم وابسته هستن، اینا رنگین کمان تو هم ماتن، مهون. کجا دقیقا رجعت تبدیل میشه به قیامت؟ نمیشه خط بکشی، یه جاییست که دیگه نشأه قیامت اتفاق میفته، که همین سوره اسرافیل دمیده میشه و چه میشه. کجا ظهور تبدیل میشه به رجعت؟ اینا تو هم ماتن، یه مرز نداره که بگیم تیک تیک ساعت شد مثلا چیر سال 2000 و چند تمام شد رجعت از اینجا به بعد شروع بشه، نه تو هم ماتن، اینا به هم پیوسته هستن. مثلا در روایات، حالا بعدن هم اگه مجال چه روایت چی میخونیم، در روایات هست که حضرت مهدی وقتی خروج میکنه از مکه که میاد کوفه، در مرحله کوفهش که مرحله حکومت اسلامی است، یه عده ای از امت موسی از پشت کوفه رجعت میکنن، برمیگردن اصحاب کهفیا برمیگردن. یعنی ما دیگه از دوره حکومت امام زمان علیه السلام دوره رجعت داریم. اصلا راحت کنم دای ادخونا منتظر چی ان که کی بلند بشن؟ وقتی حضرت مهدی از دنیا رفته، بابا تو داریم میگی من بیام ناصر او باشم؟ خب ناصر او وقتی از دنیا، پس دوره رجعت طور نیست، خیلی دقت کنید چی میگم ها، اینطور نیست که وقتی حضرت مهدی از دنیا رفتن حالا رجعت شروع بشه، حضرت علی علیه السلام یا امام حسین برای کفن و دفن حضرت مهدی بیاد، این شروع دوره رجعت، نه خیر آقا، از همین مرحله کوفه به طور قطعی، حالا نمیدونم شاید کسی تفاوض کنه از مکه پیدا بکنه، اما اونی که قطعیه از مرحله ای که خروج میکنه با زنده ها خروج میکنه، اگه میخواست روی مرده‌ها حساب بکنه 100 سال پیش اومده بود،
تو 313 تا تو این همه آدم خوب هستن، اون 313 تا و 10000 تای اول اینا از زندان که از همینجا از پیش شما ها میرن انشاءالله. اما وقتی خروج اتفاق افتاد، آمد در کوفه، مرحله کوفه، حالا من میگم کوفه، حتما خود کوفه موضوعیت نداره، تو مرحله تشکیل حکومت خیلی ها برمیگردن، از جمله دایه اردخونا، یه تعدادی از دایه اردخونا همینطوره دیگه. روایت هست که امام زمان علیه السلام میفرسته بالای قبر بعضی از شیعیانش که منتظرش بودن، میگه که آقای تو، یه فرستاده این رو میفرسته، آقای تو خروج کرده، آیا دوست داری در بهشت رضوان بمانی یا با او خروج بکنی و قیام بکنی؟ بسته به درجه اشتیاقت. اگه واقعا راستکی اینجا مشتاق حضرت مهدی بودی، از بهشت بیشتر او رو دوست می‌داشتی برمیگردی. ولی اگر نه بابا، اینا همش برای این بود که من برم بهشت، میشه که من در دوباره از بهشت در بیام، یه شمشیر بزنم و خودم خسته بکنم، همونجا میمانی. در هر دو تاش هم مخیری، اونجا میگن که در بهشت برزخی خودت مونی یا برمیگردی. خب پس حضرت مهدی خودش هستش، اینا میان کمک میدن. دوره رجعت از تو شکم دوره ظهوره. یعنی چطور گفتم بهتون قبلا؟ گفتم ظهور هی آروم آروم عین یه آفتابی شروع میکنه نورش بیشتر شدن تا وسط نیمروز میرسه. نیمروز ظهور ایام رجعت، رجعت شدیدتر میشه، میشه قیامت دیگه، نفخ صور اتفاق میفته، اون محشر و کبرا برپا میشه که بیا و ببین. خب پس میبینی که اینا تو هم ماتن، محون، یه دوری خطی نداره که بگیم تمام شد رجعت شروع شد. خب اینو داشته باش. دو احتمال با توجه به این ما برای دجال میدیم، احتمال هست که بنده میدم. یکیش اینه که یه موجود ملکی دنیوی مثل ماها، حالا آدم یه دیو هرچی مثل ماها، که قدرت سحر و جادوی عجیب و غریبی داره. یه احتمال، واقعا خورشید رو نمیبره ایور و اوور، یه کاری میکنه که مردم میپندارن خورشید رو داره تکون میده، یه خورشید مجازی، یه کار اینطوری، بلد یه کار اینطوری بکنه. که حالا من تو نشستم از کریس آنجل مثال زدم، ولی کریس آنجل که خر دجال هم نمیشه، تو کوچیکیش که کسی حالا یه نقدی نوشته بود تو اینترنت علیه ما که آقای فلانی گفته که کریس آنجل دجاله. من نگفتم دجاله، گفتم از باب تنذیر، ببین آقا یه بچه اینقدی یه سحر و جادویی بلده، اگه حالا تقلبی نباشه، اگه تقلبی نباشه، نمیدونم کاپرفیل و اینا، یه کارایی میکنن دیگه که آدمای خیره میشن. یکی وسط آدم رو دو تیکه کرد، یکی از فیلماش قشنگ وسط یه آدمی رو دو تیکه میکنه، آخه اون میپندارد دو تیکه شده، همینقدر کافیه، همینقدر کافیه که او بپندارد دو تیکه شده یه آدم. آقا وسطش هست چیز، بالاش هستش، وسطش نیست یه آدمه، اوه دیوار پشتی پیداست، بعد دوباره یه پرده رو میندازه یکیش میکنه و میاد مثلا، یا تو هوا راه میره، یا نه سر آب راه میره، از این کارا. خب حالا اینو ضرب در صد، ضرب در میلیون بکن، بگو یه موجود دجالی. یکی این احتمال، یکی دیگه هم این که بگه یه موجود رجعتیه، یکی از موجودات رجعتی است که به نظر بنده احتمال دوم قوی تره، قوی تره. فقط ما باید رجعت و موجود رجعتی رو بشناسیم، ظرف رجعت چه جور ظرفیه. اینجاست که چند نکته رو میخوام براتون بگم. اول، ما یه عالم ملک داریم، یه عالم برزخ داریم. عالم ملک همین عالمی که الان توش هستیم، عالمی است که روح به علاوه بدن عنصری است، به علاوه بدن عنصری است. بدن عنصری هم معلومه چیه، بدن عنصری همین چیزی است که الان شما دارید، این عنصره، از عناصر مندلیفه، از عناصر خاکه. خب روح الان به علاوه این بدن است، اینجور جایی رو که موجود اینجوری در خودش جا داده باشه بهش میگن عالم ملک، عالم دنیا. عالم برزخ کجاست؟ عالم برزخ جایی است که روح با بدن برزخی است، با بدن مثالی است. مثال مثل این هست اما این نیست، یعنی ماده نداره، ماده زمینی نداره. اینطور نیست که کسی اگر یه موجود برزخی مثلا یه روحی رو ایزار کرد بتونه بدنش رو تجزیه بکنه به یکی از عناصر مندلیف برگرده، نه خیر، یه چیز دیگه یه. برگردم یه خورده کامل تر کنم. بدن عنصری، دقت ها، بدن عنصری دو چیز تو خودش داره، یه ماده داره که همین عناصر مندلیف، یه ماده داره همین عناصری که پیش شماست، و یه جسمیت، فلاسفه بهش میگن صورت جسمیه. جسمیت همین سه بعدی بودنه. به خاطر اینکه روشن بشه براتون یه مثال ملموس میزنم. خمیر بازی بچه ها رو ببینید، هر کی تو خونه داره الان که برگشت تمرین بکنه، خمیر بازی بچه ها رو ببینید، شما عقلتون بلافاصله حکم میکنه که دو چیز تو این ماجرا هست، تو خمیر بازی، یکی یه چیز مشپرکنی است که از نفس ساخته شده، یکی هم سه بعدی بودنه. درسته؟ سه بعدی بودن هم خودش یه چیز دیگه. تو وقتی خرگوشش میکنی سه بعدیه، اما چه سبودیه؟ یه خمیر سبودیه، درسته؟ و البته هیچ وقت نمیتونه خمیر رو بیرون از سبودی ببینی. وقتی شکل رو به هم میزنی عصبانی میشی، میزنیش تو دیوارم، باز یه سبودیه. یعنی صورت جسمیه با این خمیر بازی تو هم مدغمن با هم، ولی من میدونم دو چیزن، یه چیز نیستن. سبودی بودن یه چیزه، پرکن بودنش یه چیز دیگه است. اینها اتحاد دارن، تو فلسفه میگن که این دوتا با هم اتحاد دارن. صورت جسمیه سر ماده نشسته، این جسم رو موجب شده. این بدن ما هم همینطوره، درخت هم همینطوره، یه ماده ای داره که سبودی بودن رو پذیرفته. اینجا بدن برزخی چیه؟ خیلی دقت کنید، همون سبودی بودنه هست، اما ماده مشت پرکن زمینی دنیوی نیست. آقا پس سبودی سر چی نشست؟ سبودی که آخه باید حتما سر یه چیزی بشینه دیگه، مثل اون خمیر بازیه. سر یه ماده ای میشینه به نام ماده اثیری، سه با سه نقطه، ماده اثیری، ماده بسیار لطیف، از عناصر مندلیف نیست. توی بعضی اصطلاحات اهل حکمت میگن ماده بخاری، ماده دودی. خب باز ماده است، ماده سبودی است. خوب دقت کنید، روح ما الان با بدن سبودی ما هست، بدنی که از ماده است. از اینجا که میخواد بره با یه بدنی میره که باز هم مادی است هم سبودی، اما از کدوم ماده؟ ماده اثیری، ماده اثیری، یه ماده لطیف. حالا درباره ماده اثیری شاید دوباره بیشتر حرف زدم. خب این پس موجودات برزخی هن. شما اگر الان یه موجود برزخی دیدی، یه روحی رو در مکاشف یا در رویا دیدی، چه میبینی؟ واقعا آدم با بزرگی خودش رو میبینه که استاده باهاش حرف میزنه، در حالی که من یقین دارم الان بدنش تو قبرستونه و پوسیده. خب این اون بدنه نیست، یه بدن دیگریست. سبودی صرف هم نیست، چون سبودی چیه؟ سبودی، سبودی که یه عرض، یه حالت عرضمانندی داره، حالت عرض نیست، تو فلسفه نمیگم بهش عرض، فصله، اما یه چیزیست که عارض میشه دیگه، خودش باید یه محلی داشته باشه، سر یه چیزی بشینه. یه ماده اثیری اونجا هست که لطیفه و شما میتونید ببینیدش اونجا رو. یک مسئله بعدی، سختیش همین یه خطه بود، اگه مبهمم بود بگید کجاش تا من بعدم توضیح بیشتر بدم. یکی دیگه، ما حس مقید داریم، حس مطلق داریم. حس مقید یعنی حس مقید به ماده، آه چشم، دست، تمام حواس پنجگانه شما حواس مقیدن، یعنی مقید به ماده شدن. اینا فقط ماده رو میتونن درک بکنن، درسته؟ چشم شما مادی رو میبینه، البته ماده همیشه سبودیه، چیزهای سبودی رو میبیند که مادی باشه. کسی اینجا الان روح بعضی از شهدایی که حضور دارن رو میبینه با چشمش؟ حالا اینو بذارید تیر تاریکی ما، بعضی از شهدا الان نزد ما حضور دارن انشاءالله. الان کسی هست ببینه ازشون؟ نه آقا، ما با چشم نمیتونیم ببینیم اینا رو. چرا؟ سبودی هن که، سبودی هن. کسی چشمش باز بشه چشم برزخیش الان ببینه ازشون سبودی هن؟ هیکل داره قشنگ آدم؟ نه، حس مقید نمیتونه اونا رو ببینه، چون مقیده به ماده است، فقط مادی ها رو میبینه. اما حس مطلق، حس مطلق جسم هایی را میبیند که دیگه مادی نیستن، یعنی مادی خاکی و عنصری نیستن. همین اثیری ها رو میبینه، ارواح رو با بدن های اثیریشون میبینه، همونی که تو بهش میگی چشم برزخی که با نفس انسان انجام میشه. اونو فلاسفه بهش میگن حس مطلق، مطلقه، از ماده رها شده، بی خیال ماده است، با تجرید روح، با سیر و سلوک از ماده خارج شده، خیلی تعلقی به ماده نداره. اون یه حقایقی رو میبینه، حس میکنه، یعنی واقعا سبودی میبینه، بوشون رو احساس میکنه، صداشون رو میشنوه، که خب اینا عوارض جسمی هن، اون جسمه رو داره میبینه، بوی اون جسمه رو میشنوه، اما اون ماده خاکی نیستن، ماده اثیری هن. این هم یه نکته. سومیش فرق نشأه دنیاست قبل از رجعت و حین رجعت. این هم خیلی دقت کنید، قبل از اینکه رجعت اتفاق بیفته، الان یه عجیبی رخ میده، قبل از اینکه رجعت اتفاق بیفته، هر کی خواست ارواح موجود در عالم یا فرشتگان عالم را، که البته با هم فرق دارن، ارواح با فرشتگان فرق دارن، فرشته اگر خواست دیدنی بشه باید متمثل بشه، اما روح اگر خواست دیدنی بشه باید تقیید پیدا بکنه. ببینید تو فرق، شاید جلسه بعد توضیح بدم. در قبل از رجعت هر کسی خواست یکی از این ارواح مؤمنین رو ببینه، حتما باید ریاضتی بکشه، حس مطلق خودش رو شکوفا بکنه، همین کارهایی که میکنن،
یا از طریق شرعی یا از طریق غیر شرعی بری ریاضتایی بکشه که ببین اینها رو. فقط هم موکول در راه شرعی نیست، راه شرعی سعادت رو هم راه خودش داره، راه غیر شرعی باز هندو هم میبینه، یعنی اون کسی که مرتاز هندی است، لکن چی؟ سعادتی براش نیست. این چیزایی که میبینه هیچ کمکی به اون نمیکنه برای سعادتش. مؤمن کمک میکنه به سعادتش، بخاطر همین گفتن راه شرعی برید. خب با سیر و سلوک و ریاضت و امثال اینها میتونه در قبل از رجعت ببینه، یعنی هر کی خواست ببینه اون باید بیاد بالا. سادش در دوره رجعت چی میشه؟ آروم آروم اون میاد پایین. این فرق رجعت با دنیا. تمام شد. فرق اساسی رجعت، دوره رجعت با دوره دنیا اینه، خیلی نکته مهمیه، که موجودات برزخی که برای توضیح دادم روحای به علاوه بدنهای برزخی هستن که بدن برزخی خودش جسمیت داره و ماده اسیری هم داره، اینها مقید میشن میان پایین. به خاطر همین با چشم سر میبینیمشون، اما در الانی که ما هستیم فقط با چشم دل میشود دید. پس دوره رجعت دوره ایست که آنچه عارفان با چشم دل میدیدن همه با چشم سر میبینن. این دوره رجعته، این ظرف رجعته دیگه. نگاه آقا یک کسی تو خاک پاش میشه میاد و خیلی مستعجنش میکنیم رجعت و اصلا نمیدونیم چی خواهید یعنی چی، مثلا که تو دیروز چرا بلند نشد الان بلند میشه. نه، عالم به سمت یه اشتداد و به سمت یک ظهوری میرسه که آرام آرام این موجودات برزخی، ارواحی که رفتن، بعضی هاشون البته نمیگم همشون برمیگردن، کیا برمیگردن و چطوری برمیگردن و توضیح میدم، اینها تقیید میشن تو عالم ما، پیدا میشن، ممثل میشن. هم فرشتگان رو ما میبینیم، بعضی فرشتگان ممثل میشن، کاملا میبینید. البته نمونه هم داره تو قرآن، عجیب نباشه برات. برای قوم لوط سیر و سلوک کرده بودن که قرآن میگه فرشتگان رو دیدن. حالا مریم سیر و سلوک کرده بود، فتمثل الله بشرا سویا. قوم لوط چی؟ در حال ارتکاب و گناه و این مشکلاتی که داشتن بودن، یه بار دیدن یه مش فرشته ای که اونها هم به شکل جوانان و خوش‌سیمایی بودن دیده شدن. خب فرشته به شکل آدمی در آمد که اونها هم دیدن، آدم بدا دیدن، نه فقط پیغمبر دید. اینو بهش میگن تمثل، یعنی موجودی که خودش اصلا مادی نیست، یک لباس جسمانیتی بر تنش داره که همه میبینن، همه میبینن. خب این البته تمثله، اما اگر روح بود و از عالم برزخ میومد، روح اموات و اینها بود، او بهش میگفتن تخییر، که خورده عوارضش هم با هم فرق میکنه. مثلا اینی که توی روایات هست که مرحوم شاه آبادی هم توضیح میده، این بعضی از این مطالبی که الان گفتم در کتاب شریف رشاعت البهار مرحوم شاه آبادی بزرگ هست، استاد حضرت امام. البته ایشون درباره دجال اونجا بحث نمیکنه، درباره همین خصوصیت‌های دوره رجعت و اینها بحث میکنه. اینی که تو بعضی روایات هست امیرالمومنین در تشییع جنازه خودش آمد، که روایاتش هم هست، چطوری است؟ تقیید پیدا کرد. حالا اونجا خب همه نبودن تو تشییع جنازه، ولی اونایی که بودن دیدن، امام حسن دید، امام حسین دید. آقا او بدنی که من دارم خاک میکنم چیه؟ ای چیه؟ او دوتاست. او بدن عنصریشه تو میبری زیر خاک، این بدن ماده اسیریشه، روحش با ماده اسیری الان آمده اینجا پیش تو و زیر تابوت خودش رو گرفته. یک یه بار دیگه هم پیامبر در مسجد قبا برای ابوبکر ظاهر شد بعد از مرگش. دیگه تو این میخوای فردا بگی ما شک داشتیم و نفهمیدیم، اینم من بعد مرگم تو مسجد قبا، در حالی که پیامبر تو قبرش اونجا توی خونش بود، تو مسجد قبا هم ابوبکر دیدش. یه بار دیگه هم امام صادق امام واقع رو زنده کردی. طوری زنده کرد، خوب دقت کنید یعنی چی. نرفت بالای قبرش اون زنده کردنی که با همین بدن بلند شه، این فقط یه بار اتفاق میفته، اونم قیامته، اونم قیامته. ما بقیه اینی که ما میبینیم یکی رو میارن، یه بار ماجرای جهانگیرخان قشقایی رو برات گفتم، حضرت مسیح رو میار اینجا، حضرت مسیح با این بدن عنصریش فقط یه بار میاد، اونم زمان حضرت مهدی است. پس چی آورد حضرت آقای جهانگیرخان قشقایی؟ چی آورد پیش اون مسیحی ها؟ روح حضرت مسیح را با بدن اسیریش، با در واقع بدن برزخیش ممثل شد براشون. همه دیدن خودش مسیح و دیگه حالا کسی گوشت و پوستش رو که نبرد از ماشگاه که کدوم یکیه، پنداشتن واقعیه و همونه، یا امام باقر وقتی این کار رو کرد. خب تمام کنیم. حالا این موجودات یه تصرفات خاصی میتونن بکنن. وقتی به دنیای ما برمیگردن یه دسته تصرفات خاصی میتونن بکنن که اعجاب انگیزه، اجازه بدید خراب میشه، بذاریمش بیشترش برای جلسه بعد. فقط تا اینجا رو از شاهبادی استفاده کنیم، چون ایشون درباره دجال حرف زدن، ما میخوایم از این قواعد استفاده کنیم برای حل ماجرای دجال. میگه انواع تصرفاتی که میتونن بکنن، یکی خلع و لبس صوره. بعضی وقتا یه روحی وقتی برگشت اینجا میتونه با یه بدن مسخ شده برگرده بإذن الله تعالی. اینا حالا همه این موجودات وقتی برمیگردن در ید خدای متعالن، کسی نمیتونه سر خدا خلاص شورش بکنه و بزنه بیرون. و حالا دجال رو میگم یه آیه ایست از آیه های پروردگار، یه قدرت نمایی خدا میخواد بکنه که دیگه هر کی کفری تو وجودش هست بیاد آشکار کنه و کارش تمام بشه. اینها یکی میتونن با بدن مسخ شده بیان. یعنی بدن مسخ شده یعنی چی؟ یعنی ممکنه هیکل آدم باشه، سر بوزینه باشه، سر خوک باشه، در حالی که بدن اصلیش خوی طوری نبود. این بدن اسیری است که اینجا میاد. آدم ها میبیننش اما اینا نصفش آدم، نصفش مثلا بوزه، نصفش خوکه، همچی چیزی. دو، از این موجودات یکی هم قبض و بست در شکلشونه. عبارت های مرحوم شاهبادیست که میخونم، استاد عرفان و فلسفه بوده و حضرت امام هم خیلی ازش استفاده کرده. یکی هم قبض و بستش که در شکلشون میتونن درست کنن. آقا تو این میتونی 10 کیلو به وزنت اضافه کن با خوردن میتونی، اما اگه میتونی یه خورده 10 برابر کن خودتو دیگه. آقا 10 برابر نه، 2 برابر بگو. نه 5 کن خودتو ببینم اینجا تو اونجا خودت باشی. نمیشه دیگه آقا، اونجا میشه در بدنی که از ماده اسیری باشه میشه، میشه پهنش کرد، میشه جمعش کرد، میشه درازش کرد، یه جایی کوچیک بشه یه جایی بزرگ بزرگ بشه. خصوصیت ماده اسیرینه، ماده لطیفه دیگه. عرض میکنم برای تشبیه میگم ماده بخاری، مثل دوده، مثل دود که قابلیت داره فشرده میشه، منبسط میشه، از دیوار میشه رد شد باش، از پنجره میشه، یه جور جنیه آسونه دیگه. یعنی راحت مثلا از در و دیوار، اینی که ارواح حالا تو این فیلم ها هم میبینید دیگه، ارواح چطوری آخه ایتیکش خوب اومدن، ما بقیش خوب معلوم نیست که طوری تو برزخ همش دختر بازی شده و پسر بازی، ولی ایتیکش بد نیست دیگه که از دیوار رد میشن، مشکلی نداره، روح میتونه از دیوار رد بشه. از این جور چیزا رقیق شدن و تراکم پیدا کردن، کشیدگی امثال اینا گفتن، ظهور و خفا میتونه الان ظاهر بشه، متراکم بشه، ظاهر بشه پیش تو، میتونه همینجا منبسط بشه و دیگه ندیدنی بشه. الان نزد عارفی اتفاقا میفته یا اتفاقا استثناءن اتفاق میفته در دوره ظهور حضرت مهدی از مرحله کوفش به بعد، این اتفاقات کثیرن میفته. آقا عالم وارد نشه جدیدی میشه و بیا و ببین که چی میشه. تمام کنم برای که شاهد بیارم، من هنوز بحثمو درباره دجال تمام نکردم، کسی این جلسه رو محل قضاوت قرار نده تکمیل به، اما چون دیگه فرودگاه بس باشه بشینیم این تایره که هواپیما بشینه، یه نکته ای رو بگم. یه حدیثی داره این بخاطر اینکه استغرابش برات بره که دجال میتونه موجود اینطوری باشه، یه روح خبیث انسی جنی ترجیحاً انسی که با ماده اسیری بدنی اینجا دارد که قابلیت هایی داره، بین دو گوش الاغش 1 کیلومتر را باشه میشه، هیچ مانعی نداره، اصلا همین الاغ هم باشه، هیچ مجازی هم در کار نباشه، خودش هم بتونه کارو کنه. آقا به بارون باروندنش و سبز شدن چیزش حدیث، یه حدیث براتون میگم از یه نمونه دیگه. حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور کرد، انشالله میره این باب و سلام و رفتید دیگه، اونایی که رفتن و به دشمنان علی لن نکردن حتما قضاشو به جا بیارن. این باب و سلام مسجد النبی وقتی وارد میشید 3 تا چیز نوشته، هنا السلام علی النبی که بهتون اجازه نمیدن، وقتی میستی السلام علی النبی بگی میگن شرک شرک شرک. یه خورده ایورترش هنا السلام علی ابوبکر، هنا السلام علی عمر که به عمر ابوبکر سلام بده. اونجا اگه استادی زیاره نون بخونی شی کارت نداره، فقط با پیغمبرش اینا مشکل دارن. وقتی حضرت حجت آمد در روایت هست که این دوتا رو آشکار میکنه در خبر. چطور حشری؟ حشر روز قیامت؟ نه آقا، او بدنی که از این خاک بوده اونم با یه فعلیت های خاصی میرسه که روز قیامت او یه بار اتفاق میفته. از ماده اسیریشون و روحشون رو تو اون میریزه که همین الان هم هست. همین الان با چی تو عالم برزخن؟ با بدن برزخیشون که از ماده اسیری و جسمیه هست و روحشون. اینو اینجا آشکار میکنه که همه میبینن. خیلی دقت کنید تو روایت که مرحوم شاهبادی بزرگم تو کتاب 310 کتاب رشاعت البهارش آورده، میگه وقتی حاضرشون کرد توجه، درخت خشکیده ای که اونجا هست
به برکت این دو بدن، نه به برکت حضرت حجت، به برکت این دو تا بدن او درخت خشک سبز می شود و ثمر می دهد. به بدن ابوبکر بگو ماشاءالله چش نخوره انشاءالله. بدن اسیری خصوصیت رو داره، وقتی برزخ عالم ممثل شد، مقید شد، بهتر دقیقتر فلسفی‌ترش اینه که بگیم مقید شد که همه میبیننش، اثری سر طبیعت داره، درخت بغل دستیش رو سبز میکنه. همین ابوبکر باید بگو معجز نداره، بدن ابوبکر، بدن عمر، البته به ید امیرالمومنین. بعد میگه بیاید، حالا من بخیش از روایت دیگه میگم، ما انتقام حسین ما رو مختار گرفت، اما شما زدید و رفتید ایشی نگرفت. بخوا ببینم، حد سرشون جاری میشه. شما کشتید کسی رو که انتقامش گرفته نشد، و الا انتقام یه باره. خیلی دقت کنید، این نکته دیگه پایانی منه. انتقام یه باره در مکتب اسلام، مگر میشود برای پسرای رسول خدا استثناء قائل شد؟ اونا اولای به عمل به دینن. به تو گفتن اگه بابات کشته شد، ان نفس به نفس، دیگه دوبار نباید بیا زندگی، یه بار دیگه هم بیا بکشمش، این بابای من بوده، رئیس جمهورم، نه دیگه. خب اونا که خیلی لایق ترن به این عمل بکنن. حالا عجیب اینه، تو روایات امام زمان علیه السلام رو میگی چی؟ طالب به دم المقتول به کربلا، طالب دم کشنده کربلاست. ما اما میشه برای خیلی ها. میگن آقا یعنی برمیگرده اینا رو دوباره زنده میکنه و میکشه و مختار اینا رو کشته، یعنی انتقام دوبار برای حضرت مهدی، برای امام حسین. یه روایتی رو پیدا نمیکنید که یزید و عمر سعد و اینها رو امام زمان زنده بکنه و بکشه. اصلا در وسائل و جای دیگه روایت هست که وقتی سوال میکنن از کی انتقام میگیره، روایات متراکمن، من اقلا 8 روایت یادم دیدم، میفرمان از ضراری اینها، از ذریه های اینها انتقام میگیره، اینهایی که تو زیارت عاشورا میخونی راضی بودن به فعل اونها، و آخر و تابعین، اینهایی که تبعیت کردن، این خشت کجی که اینها گذاشتن، یه عده‌ای دارن تبعیتش میکنن تو دنیای ما، زاویه بین به اصطلاح مردم و امامت رو هی دارن باستر میکنن دیگه، این همون ماجراست، از اینا انتقام میگیره. خب اون وقت شما نمیگی طالب دم حضرت زهرا، میگی طالب دم حسین، انتقام حسین رو اینطوری میگیره، یعنی از کفار میگیره، خود کشندگان رو زنده نمیکنه. اما حضرت زهرا خونا کشتن ولی کشته نشدن. کی حضرت زهرا رو کشت؟ قسم خورد امام صادق، گفت به خدا دومی بود، مباشرتن خودش بود و قنفذ بود و مغیره بود و کی بود و کی بود. خب اینا کشتن و رفتن، هیچ کاری نکردن، زندشون میکنه و حدشون میزنه، یه بار بعدم برید گم شید. ولی شاهد من تو ایبس این بود، اگه شنیدی دجال یه جایی میره زمین رو سبز میکنه، بابا ابوبکر هم وقتی بدن عنصریشو بهش میاد، بدن مسالیشو اینجا حاضر میکنن، درخت بغلسیشو سبز میکنه، اون بدنه برات عجیب نباشه. خصوصیت موجود رجعتی اینه. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل ساقة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.